أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق در این مسئله دوم یه مسائلی رو منعقد فرمودن و این مسائل یه موقع مورد اشکال است. این را در این روز آخر ببینیم از شما میشه استفاده کرد یا نه. مسئله اول این بود که فرمودن قضاوت مستحب واجب کفاییه اما مکروه هم هست و علی کل حال نتونستیم این حرف رو برای از باب اجتماع امر و نهی درستش بکنیم. ما مدعی شدیم که نه مستحب نیست، بالاتر از مستحب واجب کفاییه، بعض اوقات هم میشه واجب عینی. راجع به کراهتش هم نتونستیم بپذیریم مکروه، روایات رو هم کردیم به اینی که تهدید میکنن، روایت میخواد بگه که قضاوت خیلی خطر داره و مرد میخواهد که بتواند از این راه بگذره. اما معلومه افضل الاعمال احمزها، در بیتونه بگذره ثواب خیلی داره، مواظبت کامل میخواد، هوا و هوس نتونه کار بکنه دیگه چه رسه علیاذ بالله رشوه ها و تعریف ها، تملق ها و گریه های خانم و امثال این. اونجا عدالت باشد لا غیر کار مشکلی است، ما اینجور درستش کردیم. حالا اگر قبول دارید قبول دارید، اگر نه دیگه باید خودتون اون سه تا قول را یکیش را بپذیرید و اگر نه خودتون قول داشته باشید خب دیگه قول خودتون و بنا شد اگر چیزی داشته باشید غیر از این چهار قولی که گفتم ازتون استفاده. مسئله دوم که اولش چیزی نداره، میفرماین که اگر جایی قاضی میخواد خب مسلم حاکم باید قاضی تعیین کنه و این مربوط به قضاوت هم نیست، راجع به هر چه که نظام متوقف بر او باشد حکومت باید اون متوقفون علیه را ایجاد بکنیم. مثلا در شهری اعتصاب کردن، قصابی نیست، مردم در مضیقه، باید قصابی ایجاد بکنیم و برین بالاتر از نظر فرهنگی مردم در مضیقه هستند، باید فرهنگ عمومی را، فرهنگ دینی را ایجاد. اون چه درباره اون فساد اخلاقی که در جامعه هست، اونم چون که نظام متوقف بر عدمشه باید من بکنه. اگر فرمودید از باب نهی از منکر، از باب امر معروف خیلی خوب، بالاتر که همشون هم فرمودن این که نه نظام متوقفه، وقتی اختلال نظام لازم بیاد حکومت باید این اختلال نظام را رفع بکنه. خوب این معلومه. اگر مثلا در اصفهان، من نمیدونم چه اندازه درسته، در آستان میگن روز 13 هزار ارباب رجوع هست، خب این باید دادگستریشون آباد بکنه، البته روی عدالت و روی اونچه شارع مقدس میفرماید در چارچوب شرع. مسئله معلومه که از برای اون واجب عینی هم هست، واجب عینی است که این کار رو بکنه و برای دولت اسلامی حتی امر معروف و نهی از منکر هم واجب عینی است. اگر برای ما واجب کفایی باشد، اما برای دولت اسلامی، برای حکومت دیگه همه اینها میشه واجب عینی، برای اینکه مثل همه واجبات کفایی که اگر فرد نباشه برای اون فرد واجب کفایی میشه عینی، برای حکومت هم همینه. حکومت چون یکیه، امر معروف نهی از منکر براش واجب عینیه و رفع اختلال نظام براش واجب عینیه. و بالاخره همه این تشکیلات براش میشه واجب عینی. اگر یه جا یه تشکلی احتیاج باشه، یه نهادی احتیاج باشه نکنه، اگر عمدن باشد خود به خود از حکومت میفته، برای اینکه واجب کفایی هم نیست، واجب عینیه. لذا اگر جایی چیزی احتیاج داشته باشن مردم، یعنی اگه نباشد در مضیقه میافتند، خب معلومه دولت اسلامی باید بکنه، حالا قضاوت باشه یا حوزه علمیه، حوزه علمیه باشه یا دانشگاه باشه یا استانداری باشد یا اطلاعات. اینایی که الان نظام متوقفه بر اونه، حکومت باید همه اینها را حسابی تعیین بکنه، مواظبت کامل بکنه. بنابراین فرمایش اولشون معلومه، از باب امر معروف و نهی از منکر، از باب عدم اختلال نظام وجوب واجب است، نظام اختلالی درش ایجاد نشه. خب این تا اینجا معلومه. بایدم اگر چیزی منحصر باشه به فرد و اون کسی که بهش بگه این کار رو بکن، بر اونم واجب عینیه بپذیره. و اگر واجب کفایی هم باشه، دیگه پذیرش براش واجب نیست. یعنی مثلا در اهل علم برای قضاوت افرادی هستن، خب دولت اسلامی به یک کدامش میگه تو بیا این کار رو انجام بده، میگه من نمیدیم. تا اینجاها هم حرفی نیست که اگر دولت اسلامی از کسانی که براشون واجب کفایی یه امری ازشون بخواد این کار رو بکنید، میتوانند بگن نه من نمیتونم، دیگری الحمدلله افراد فراونه، دیگری رو انتخاب بکن. خب تا اینجا هم معلوم. اما یه عبارتی مرحوم محقق دارن، این عبارت رو میخوام شما معنا بکنیم. میفرماین که جد من و به شرط، کسی که دارای شرایطه بشه هست افرادی، فمتنه لم یجبر مع وجود مثلهی، دیگه نمیتونه حاکم او را مجبورش بکنه که تو حتما. خب اینم معلومه. بعد میفرماید ولا الزم الامام قال فی الخلاف لم یکن له الامتناع فلانیه، لان ما یلزم به الامام واجبون. مرحوم محقق میفرماید و نحن نمنع الالزام اذ الامام علیه السلام لا یلزمو به ما لیس لازمن. چی میخوان دیگه؟ اگر واجب کفایی باشه خب خواهش میتونه بکنه که آقا بیا برو قاضی شو، اگر هم گفت نه خب نه نمیتونه الزامش بکنه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه واجب کفاییه، به دیگری میگه برو بیا برو. اما میفرماید اگر جایی مصلحت بداند قاضی حاکم الزامش بکنه. خب مرحوم شیخ فرموده اگه الزام بکنه حکم حکومتیه، حکم حکومتی بر همه واجبه. خب فرق میکنه دیگه. لذا ولی یه فقیه هم همینه دیگه. خب حالا امام علیه السلام علی ابن ابی طالب، توجه کنید آقا به مطلب من چه چیزا میگه. خب بنا شد که ما حکومت اسلامی داشته باشیم، بنا شد رد او رد خدا باشه. بیا حالا فرق که نمی کنه. حالا امام، اگر امام علی علیه السلام به کسی گفت بیا بر قاضی شو، به امام علی علیه السلام گفت من میترسم، الحمدلله من به الکفایه هست طور
عنایت داشته امام،
برای اینکه توجه کنید، برای اینکه طور نیست. اما اگر امام علی علیه السلام الزام بکنه اگر حتما تو باید باشی، معلوم امر امام باید پذیرفته شه. همینطور که شیخ طوسی در خلاف گفتن امر امام باید پذیرفته شه، برای اینکه امر حکومتی است. وقتی امر حکومتی شد دیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نمیشه که زیر پلش بزنی. مرحوم محقق میگن نه واجب نمیپذیره. و علتی که میخوان بیارن یه علتیه که هیچ ربطی به معلول نداره. توجه کنید آقا، میفرماین برای خاطر این که امام چیزی که لازم نیست امر میکنه. خب این به ما چیه؟ خب ما میدونیم امام معصومه، بخواد تحمیل بکند بر کسی تحمیل نباید بکنه. اما خب این که بحث ما نیست، تحمیل کرده اونجا که صلاح میدانه. وقتی که مثلا میبیند این صلاح در اینه که استاندار باشه، صلاح نظام اینه که این حاکم باشه، قاضی باشه، بهش میگه حتما تو باید باشی. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگه حتما این باید باشه، اونم دلیلشه. شیخ در خلاف هم برموده که حتما دیگه دلیل نیوردن، دلیلش هم اینه. مرحوم محقق میگه و نحنو نمنع الالزام، نمیتونه حاکم این الزام رو بکنه، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم به درد نمیخوره، نمنع الالزام. چرا؟ اذ الامام لا یلزم به ما لیس لازما. خب این اصل مطلب درسته، امام علی علیه السلام معصیت نمیکنه، تحمیل نمیکنه به کسی که لازم نیست. اما این که فرض ما نی، فرض ما اینه که لازمه از نظر امام علی علیه السلام این حکومت پیدا کنه. خب وقتی لازم باشه اینم باید قبول کنه به قاعده اطیع الله و اطیع الرسول. اما امام الزام نمی کنه چیزی که ملزم نیست. چرا توی بحث ما داره؟ خب معلومه امام معصیت نمی کنه، ظلم نمی کنه. این آقا من به الکفایه هست، مصلحت هم نی که این آقا باشه، مصلحت خصوصی. بهش میگن بیا با راستاندار شو، میگه آقا من نمیتونم، از من بر نمیام، من کار دارم، من عرضه ندارم، یا نه من حالش ندارم. خوبی خوبه، خوبه، برای اینکه امام الزام نمیتونه بکنه، تحمیل نمیتونه بکنه. و اما یه جا لازمه، واجبه، میبینید که امام علیه السلام میبینه اگه تحمیل نکنه اختلال نظام لازم میاد. خب الزام میکنه میگه حتما تو باید باشی، اونم حتما باید بپذیره. میدونیم این جمله محقق به کجا بخوره، چجور درستش بکنی؟ خب همین دیگه، به نمیخوره به اصل مطلب. اصل مطلب این است که الزام کرده، گناه کرده، فرمایششون خیلی نادرسته. ببینید عبارت ها، ببینید عبارت ها، و اذا علم الامام ان بلدا خال من قازن مع الحاجت اله. این عبارت ها هم عبارت مرحوم حققه که مرحوم صاحب جواهر معناش میکنه. و اذا علم الامام علیه السلام ان بلدا خال من قازن مع الحاجت اله لازمه نصب قازن فیه. چرا؟ به ان یبعث له ان یأمر احدا قابلا له من اهله به لانه من السیاست اللازمه له. از سیاست لازمه است، اگر این سیاست نباشد اختلال نظام لازم میاد، پس واجبه بر امام. حالا امام ایشون فرض کرده امام علی علیه السلام، نه ولایت فقیه که ما به جای اون نشوندیم، این باید که تو قانون اساسی ما همین حرف اول چیزی که راجع به ولایت فقیه داره، نظارت بر سیاسات کلی، که این سیاسات کلی همه جامعه عمل بپوشه. اینا معلومه. و یعصم اهل البلد بالاتفاق علی منعه. اگر مثلا بگید ما قاضی نمیخواییم، نه، این هم گناه داره. لما فیه من مخالفت الامام علیه السلام به قاعده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و منع قیام کلمت الحق و اختلال نظام، علاوه بر این که مخالفت امامه کاری میکنه که اختلال نظام لازم بیا، کاری میکنه کلمه حق این از بین بره، قیام کلمه حق و اختلال نظام. بل یحل و قتال هم طلبن للاجابه. که من عرض کردم که حالا ایران نگفتم، گفتم اجبار میکنه. حالا مرحوم محقق هم میگه که اجبار بکنه، حتی میتواندم قتال بکنه برای این که مثلا قاضی بذاره، استاندار بذاره، نمیدونم اداره فلان اداره که نظام متوقف بر اونه بذاره. خب اینا همه خوبه، حرفی می یحل و قتالهم طلبن للاجابه. کما فی کل مخالف للامام علیه السلام فی سیاست الرعیه. کار به قضاوت هم نداره، هر چه که سیاست رعیه یعنی توقف نظام، توقف نظام بر او باشد، واجب است. که گفتم واجب عینی هم هست، واجب بر امام علیه السلام بکنه، واجب است بر دیگران قبول بکنن، همش برای خاطر اختلال نظام. تا اینجا هم معلوم. ولا وجدم من هو و به شرائط فمتنع لم یجبر مع وجود مثلهی. خیلی عالیه. امام علیه السلام یک کسی رو تعیین میکنه برای قضاوت، این میترسه، حالش نداره، شرایطش هست و اون شرایط هفتگانه توش موجوده، اما میترسه یا حالش نداره، کار داره، میخواد طلبگیش ادامه بده، میگه که آقا دیگری هست. خب طوری نمیتونه حاکم او رو اجبار بکنه، برای اینکه واجب واجب کفاییه، روی واجب کفایی اجبار نمیشه کرد مگر واجب کفایی به واجب عینی برگرده. و فلا وجد من هو به شرائط فمتنه لم یجبر مع وجود مثلهی لعدم توقف سیاسه حین ازن علیه بریشه ولو امتنعو اجمع فسقو و خرجو عن قابلیت منصب القضا. اینا خوبه برای این که باید عادل باشه و اگر مخالفت امام علیه السلام بکنه خب این میشه فاسق و خود به خود از قضاوت میفته، چنانچه خود اون ولی فقیه خود اون مرجع تقلید اگر یه گناه بکنه خود به خود از مرجعیت از حکومت میفته. این جاها هم خوبه بلو امتنعو اجمع، یعنی اون واجب کفایی رو همه قبول نکردن همه فاسق میشن و خرجو عن قابلیت منصب القضا و انکان لا یسقط الوجوب عنهم بذالک. حالا این که اون وجوب به رو کلشون هم مثل که کسی مرده هیچ کدام اهل محل نرن دفنش بکنن، خب همهشون گناه کردن اما واجب کفایی که از بین نمیره، واجب کفایی هست. لا یسقط الوجوب عنهم بذالک. این جمله مرحوم صاحب جواهر نمیدونم چه للقدرت علی التوبه، یعنی عدالت رو ملکه نگرفتن. اگر عدالت ملکه باشه خب یه کسی یه غیبت کنه یه دفعه توجه کنیم یه دفعه عصبانی میشه یه غیبت میکنه، خب این ضرر به ملک. یه دفعه عصبانی میشه یه فوش میده، خب بعدش باید توبه کنه، این ضرر به عدالت نمیزنه. و اما اگه در حال عادی ببینیم غیبت میکنه، خب کاشف از اینه که ملکه نداره. وقتی کاشف از اینه که ملکه نداره دیگه توبه کردن از این فایده نداره، باید توبه کنه از گناه. و اما این که این عادله دیگه نمیشه بگیم و این را نمیدونیم چه جور درستش بکنیم. حالا الان اینجوریه، یک کسی قضاوت براش واجب عینیه. حالا ایشون فرض کردن حوزه علمیه که واجب کفاییه هیچ کدوم قبول نکنن، یه همه شون فاسق میشن. لا شما فرض کنید رو واجب عینی بهتره، یک نفر که براش واجب عینیه بهش میگن بیا این پست قبول کن، میگید که نه خب این پا گذاشته رو واجب عینی شده فاسق. تا اینجاها خوبه، برای خاطر اینکه هر کسی که گناه کنه دیگه این نمیتواند امام جماعت بشه، نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه مرجع تقلید بشه، نمیتونه رهبر بشه. خب اینا خوبه. حالا این گناه کرد پا گذاشت روی این واجب عینی، بعدش توبه کرد که واجب بود بکنه، توبه کرد، میگن میشه عادل، میشه عادل، میتواند قضاوت رو بپذیره. اگر ما عدالت رو صرف عدالت منفی بدونیم، تقوای منفی، حرف مرحوم صاحب جواهر خیلی خوبه و تقوای منفی همینطور که بعضی از بزرگان میگن دیگه، که مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی اون محقق بزرگ میفرمایند که عدالت همین اینه که گناه انسان نکنه ولی ملکه هم نداشته باشه توهینی، بعضی فرمودن. خب حالا اگر تقوا منفی باشه حرف صاحب جواهر درسته، اما صاحب جواهر از اون ملکه های حسابیه، میگه نه تقوا مثبت. تقوا مثبت کدومه؟ اون است که نگذارد این گناه بکنه، میتونه گناه مثل معصوم میتونه گناه بکنه اما اون عدالتش نمیذاره. خب حالا اگر این غیبت کرد، دروغ رو پا گذاشت روی امر حکومتی، پا گذاشت روی امر غیر حکومتی، روی مخالفت خدا، خب این کاشف اینه که این عدالت نداره. مگر یه وضع استثنایی بیاد جلو که کاشفیت نداشته باشه، همون که تو رساله هم بنویسن این آقا مثلا عصبانی شد، فحش داد، غیبت کرد، یه وضع استثنایی اومد جلو و گناه کرد. خب این اگه توبه کنه توبهش قبول، باید توبه کنه، اما اگه توبه کنه توبهش قبوله، عدالتش هم باقیه. حالا بالاخره حالا یه گناه به یه وضع استثنایی که بزایی رو نمیدونم که چی میخوان بگن مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر که میفرمان که این وجوب هست، یعنی وجوب قبول قضا، و اگه توبه بکنه دیگه باز باید حاکم امرش بکنه، اینم باید امر حکومت رو بپذیره. اشتباه نه، عمد. ببینید من دروغ گفتم، من غیبت از مرجعیت میگفتم دیگه، خب مسلمه، برای که کاشفه از اینه که من ملکه ندارم. خب حالا شک نداره که استشهاد بکنه، به هم زد دیگه، اصلا نبود، کاشفه از اینه که نبود. خب بله دیگه. خب حالا عبارتی که نفهمیدگی داریم از مرحومم تا اینجاها اینجور که گفتم، اما حالا ایشون میفرماد ولو الزم الامام علیه السلام قال فی الخلاف لم یکن له امتناع. معلومه واجب کفاییه یا واجب عینی؟ امام علیه السلام به یه شخصی میگه تو حتما باید قاضی باشی، خب این حتما باید طلبگی رو رها کنه، حتما باید کاروبارش رو رها بکنه، حتما باید بره قاضی بشه. مرحوم شیخ طوسی اینو میگن درست هم هست. چرا؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. محققین دلیل نمیارن، میفرمان قال فی الخلاف لم یکن له الامتناع لان ما یلزم به الامام واجبون. خیلی خوبه ایشون فرمان که و نحنو نمنح الالزام از الامام لا یلزمو به ما لیس لازما. بگم خوب آقا این که معلومه ازا این علت از برای اون فرمایششون نیست، برای اینکه فرمایششون اینه که امام الزام کرده گفته حتما باید بری، اینم حتما باید بره، ما بگیم که نباید بره. چرا نباید بره؟ امام الزام نمی کند بر چیزی که لازم نیست. آقا این که دلیل نیست، امام الزام نمی کند. خب بله، کجا الزام نمی کند؟ اونجا که واجب کفایی بشه، من به کفایی هم باشه. و اما اگر مصلحت بدونه در واجب کفایی که این آقا بره، بگیم که امام الزام نمی کند بر واجب کفایی، پس بنابراین این نباید بره. بعد میفرمایند توجه کنید دیگه، بعد میفرمایند که اگر واجب عینی باشد این آقا خودش رو باید بره معرفی کنه. خب اینا معلومه، برای این که میبینه اختلال نظام لازم میاد، خب این حتما باید بره پیش حاکم بگه من لیاقت دارم برای قضاوت، واجب عینی، شما مرا نسوا بکنی. اینا معلومه. لو لولم یعلم الامام علیه السلام وجب ان یعرف نفسه لان القضا من باب الامر بالمعروف. وقتی من باب امر به معروف شد، امر به معروف واجب برای این، برای اینکه واجب عینی است دیگه. مرحوم صاحب جواهر یه چیز دارن این رو ببینید، یعنی چه میگن؟ برای اینکه این مقدمه بر امر به معروفه، این درسته؟ یا خودش امر به معروف و نهی از منکره، برای اینکه مقدمش اون تحصیله، خود قضاوت امر به معروف و نهی از منکره. نه معرفی، خود این. لذا میفرمایند که فیجب و تح مرحوم محقق، چرا عذیتون کنید، مرحوم محقق میفرمان که لو توجه کنید، لولم یعلم به الامام وجب ان یعرف نفسه. خیلی عالیه. چرا؟ من باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خیلی خوبه، درسته، درسته. اما صاحب جواهر میفرمان که فیجب و تحصیل و مقدمت امر به معروف و نهی از منکر، در حالی که ما طلبه ها باید درس بخونیم، این مقدمه است برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. این خوبه. و اما کسی منصب قضاوت رو قبول بکنه برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنه، نه خودش امر به معروف و نهی از منکره، یعنی خودش با همطور که مرحوم محقق هم میفرمان دیگه، مرحوم محقق میفرمایند که این امر به معروف و نهی از منکره، پس باید قبول کنه. مثل که هرچه من میگم این آقایون میخوان رد کنن، مثل که دنا اینجوریه، من میگم الف باید اینا بگن به، این که نشد آقا. خب این دو دو چاره دیگه، منم که نمیگم، مرحوم محقق میگه، محقق رو ردش نکنید. حالا توجه کنید، اگر میخواد رد بکنید من رد کنید، محقق رو رد نکنید. محقق میفرماید بابا این قضاوت واجب عینیش، باید قبول کنه. چرا؟ امر به معروف و نهی از منکر. و چرا؟ برای اینکه اختلال نظام لازمیت قبول نکنه. لذا این مقدمه نیست، بلکه خودش امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت امر به معروف و نهی از منکره. ما بگیم که نه، قضاوت مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکره و مقدمه واجب واجبه. حرف آخری که اینجا هست اینه که در آخر کار میفرماین که و هل یجوز ان یبذل مالا لیلی القضا قیل لا لانه کالرشوه. یک کسی میبینه عادله، میبینه که راسی این باید بره قضا، واجب عینیست براش، بره باید بره قضاوت کنه، حالا قبولش نمیکنن، پول میده، پول به این طرف و اون طرف میده، کسر رو کار میکنن، قاضیش کنن. خب حالا تبلیغات میکنه برای خاطر اینی که واجب عینیست. خب این واجب عینی رو برای خاطر اینکه متحقق بشه پول لازم داره، پول میده. خب چه اشکال داره؟ تبلیغ میکنه، چه اشکال داره؟ رشوه اونجاست که حقی را بخواد باطل کند، باطلی را بخواد حق کند. یک کسی لیاقت قضاوت نداره، پول بده، رشوه بده، این طرف اون طرف تبلیغ بکنه، قاضی بشه، نوعا به این میگن رشوه. یا یک کسی واجب عینیست براش پول بده تبلیغ کنه برای اینکه قاضیش نکنن، خب به این میگن رشوه. اما یک کسی حق قضاوت داره، حالا یا واجب کفایی یا واجب عینی، و میخواد بره قاضی بشه، حالا این متوقف بر اینه یه پولی بده به این طرف اون طرف، یا متوقف بر اینه خودش تبلیغ بکنه، خودش معرفی بکنه. خب همین واجبه، مثل اونجا که وضو واجبه باید پول بده وضو آب بخره، خب حتما باید پول بده به اندازه شأنش آب بخره. یک کسی میخواد نماز بخونه، میبینه که هیچ جا نیست، به یک کسی پول میده، میگه به اجازه بده من تو مقاطعه تو نماز بخونم. خب مسلمی باید این کارو بکنه، اگر نکنه کار حرام کرده. اگر یک کسی براش واجب باشه خطابت و مردم نشناسندش، خب باید معرفی کنه خودشو، یا این که جلوگیری میکنن نمیذارن، کارشکنی میکنن، خب باید پول بده تا این کارشکنی رو نکنن. بنابراین اگر واجبی چه قضاوت چه واجبات دیگه متوقف باشد بر پول دادن، چاره ای نباشد جز پول دادن، متوقف باشد بر تبلیغ بر معرفی، خب دیگه حتما باید این کار رو بکنه. بنابراین این که کررشوه، حالا خب مرحوم محقق فرمودن قیلن شاید هم از فرمایشون فهمیده میشه که من قبول ندارم، ولی علی کل حال قول اون قیل این فرمایش آخر مرحوم محقق درست نیست و مسلمه. اگه واجبی متوقف بر پول دادن شد، واجبی متوقف بر معرفی شد، واجبی متوقف بر پارتی بازی شد، باید بکنه. فعلا خب ایشون میفرمون حرف تو درسته، حرف این آقا درست نیست. حالا دفعه حرف آخر ما الحمدلله ایشون قبول کردن اون چه من میگویم. خیلی خوب دیگه درس ما تعطیل، اگر خدا عمر عنایت بکنه، اگر آقا امام زمان لطف بکنن انشاءالله بعد ماه رمضان، این ماه مبارک رمضان رو خیلی بهش اهمیت بدید، مهمان خدا هستیم. و این جمله‌ای که در کلمات پیغمبر اکرمه مهمانی رو معنا میکنه، میفرماید معنای مهمانی اینه دعاتون مستجابه، معنای مهمانی اینه مورد لطف خدا هستی، معنای مهمانی اینه که خدا شما رو خونده است برای دعا، برای خوندن قرآن. و این نه مهمانی کرامت هم هست. جمله پیغمبر اکرم در اون خطبه آخر شعبان خیلی جمله عالی انصافه، مهمانی اینجوری که یک کرامتی است از طرف حق تبارک و تعالی. من یه خواهش از شما دارم و این این است که این دعای اول افطار را اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت و عليك توکلت، این راست بگی. اگه راست بگید حتما یه دعای مستجاب داری. یکی این لکه سمتو، خب این سه تا معنا داره. لکه سمتو یعنی خدایا ریا نکردم، معلومه هیچ کدوم تو ریا نمی‌کنی. لکه سمتو یعنی خدایا تمام اعضا و جوارح من روزه بوده. خب اینم انشاءالله امیدوارم که توفیق پیدا کنیم اینجور باشه. اما یکی لکسم تو معناش این باشه که خدایا من این لکسم تو برا تو روزه گرفتم، یعنی برای اینکه بهش برم نه، برای اینکه جهنم نرم نه، برای اینکه به مقامی برسم نه، برای این که تو رو پیدا کنم. لکسم تو یعنی برای بهشتم نه. این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه، ما عبدتک خوفا من نارک طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. وقت اگر راستی اینجور انسان راست بگه موقع روزه دیگه همونه که اصومولی و انا اجزابه. این رو معمولا میگن اصومولی و انا اجزیبه، معنا میکنن خب نمازم از صلات الله و لهو این که جزا بده. خب این پس چرا گفته اینجور؟ گفتن تأکیده، میخوان بگن که خدا میگه که من خیلی پاداش میدم. اما اگه اینو مجهولش بخونیم از سومولی و نه اجزاقه، روزه مال منه پاداشش خود من، روز عید فطر ما عیدی بگیریم. چی عیدی بگیریم؟ خدا خدا را، نه بهشتشو، نه نرفتن جهنمش رو، نه چیزهای دیگه اون مقامهای سیر و سلوکی را، بلکه روز عید عیدی بگیریم، عیدی خود خدا. و این اللهم لک الصمت اگر راستی راست باشه خیلی بالا. حالا شما ها رزق حلال میخورید، جیره خار امام زمانید، جیره خار امام حسینید، معلومه رزقتون حلاله. شبهنا کشم که دیگه انشاءالله با همون روزه و عبادت و بسم الله و اینا رفت میشه، اما مواظبت از این زبون کار مشکلیه. مرحوم صاحب وسائل چند تا روایت در باب روزه نقل میکنن، این که اگه کسی غیبت کرد روزش باطل شد. و همون قضیه پیغمبر گفتن همه روزه بگیرن، بیان از ما اجازه بگیرن، همه روزه گرفتن، اومدن اجازه گرفتن، یه پیر مرد اومد گفت این دوتا دختر من روزه بودن، فرمودن نه روزه نبودن، بگو استفراغ کنن، استفراغ کردن دو قطعه گوشت از دهنش. گفتن یا رسول الله اینه چند روزه گوشت نخوردن؟ گفت که میگه نه نمیخونید لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. گفتم روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله یه روز باطله، آدم یه دروغ بگه روز باطله. حالا فقها ها آسونش کردن الحمدلله، گفتن روز باطله یعنی قبول نیم، اما صحیحه، ولی حالا همون قبول نیم، یعنی حالا همون روزه واقعی نیم، اللهم لک الصمت میشه دروغ. من تقاضا دارم این یک ماه شبانه روز مواظب زبانتون باشین. یک کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله یه نصیحت به من بکن، پیغمبر فرمودن اگر بگم گوش میکنی؟ گفت بله. دو دفعه پیغمبر فرمودن اگر بگم گوش میکنی؟ گفت بله. دفعه سوم پیغمبر فرمودن اگر بگم گوش میکنی؟ گفت بله. گفت مواظب زبانت باش، این زبانه که انسان رو تا منخره در جهنم فرو میبره. منم تقاضا دارم مواظب زبانتون باشید، این غیبت بد چیزی شده در میان ما طلبا، این دروغ بد چیزی شده در میان ما، در میان مردم، حتی در میان ما طلبا. نباید دروغ بگیم، خیلی بدی یه طلبه با عمامش. نباید غیبت بکنیم، یه طلبه با عمامش گوشت مرده بخوره در مقابل امام زمان، نباید اینجور بشه. امیدوارم انشاءالله رو پروردگار عالم توفیق بدید به همه تون روزه مقبول بگیرید، همچنین به من، و خدا عنایت بکنه در روز عید فطر دعاهاتون همه مستجاب بشه، عیدی از خدا هم بگیرید خود خدا را. از همه تون التماس دارم با عدم قابلیت هم دعاتون میکنم، مخصوصاً شبهای قدر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.